اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. 4 سرباز هندی و 3 تندرو مظنون روز دوشنبه در یک درگیری مسلحانه در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. این درگیری زمان رخ داد که نیروهای امنیتی هند در تعقیب سازماندهندگان بمبگذاری مرگبار بودند که منجر به مرگ 40 شب نظامی در منطقه کشمیر هند شده و به تنش میان هند و پاکستان دامن زده است. گلوله باری زمان آغاز شد که تندروان بر یک گزمه نیروی زمینی هند آتش گشودند. پلیس میگوید جنگجویان کشته شده از اعضای گروه اسلامگرای جیش محمد هستند که مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفته بودند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگویند که در بمبگذاری دوگانه در شهر ادلب سوریه حداقل 13 نفر کشته شده که اکثر غیر نظامی بودند. قرار این گزارش، این انفجارها در محله قصور زمانی که مردم از کار به خانه برمیگشتند رخ داد که طی آن حدود 25 نفر مجروح شد. دستگاه انفجاری اولی در زیر یک موتر تعبیه شده و بم دومی زمان منفجر شد که آمبولانس ها برای انتقال قربانیان به محل رسیده بودند. ادلب تحت کنترل نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نبوده، بلکه گروه هیئت تحریر الشام که مرتبط به القاعده می باشد از ماه قبل کنترل آن را در دست گرفته است. آخرین بقایای گروه داعش که در یک ساحه بسیار کوچک در قریه باغوز سوریه هنوز هم در مقابل نیروهای کردی که آنها را محاصره کردند مقاومت می کنند، از تسلیمی سرباز زده و در بین غیر نظامیان خود را پنهان کردند. فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه می گویند که حدود 300 جنگجو که اکثر خارجی هستند هنوز هم در این قریه باقی ماندند و تلاش ها برای از بین بردن آخرین آثار از خلافت گروه دولت اسلامی را با مشکل مواجه ساختند. حتی نگرانی های وجود دارد که شمار بیشتر جنگجویان و غیر نظامیان در داخل تونل های این قریه پنهان باشند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگوید نیروهای کردی پیشنهاد داعشی ها را رد کردند که تقاضا داشتند در بدل آزادی گروگان ها با آنها اجازه دهند که به عراق بروند. ادامه اخبار. در انفجار یک دستگاه انفجاری که توسط یک تندرو تحت تعقیب حمل می شد، دو منصوب پلیس در قاهره پایتخت مصر کشته شدند. وزارت داخلی مصر گفت که این انفجار در مرکز شهر که محل بسیار تاریخی است و در نزدیکی مسجد الازهر قرار دارد روز دوشنبه رخ داد که تایان شمار از مردم هم زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که با شروع تولد دوباره دموکراسی در ونزوئلا سایه این تغییر به نیکاراگوا و کیوبا هم خواهد رسید. او با انتقاد از کشورهای سوسیالیستی منطقه گفت این ایدئولوژی برخلاف وعده‌هایش به استبداد تبدیل می شود. رئیس جمهور ترامپ عصر روز دوشنبه در جمع امریکایی‌های ونزوئلایی تبار در ایالت فلوریدا گفت که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا یک قهرمان نیست، بلکه او یک دست نشانده کیوباست. رئیس جمهور ترامپ از تمامی کسانی که از مادورو حمایت میکنند خواست فرمان عفو صادر شده از سوی وان گوایدو را جدی بگیرند و بدانند در صورت پیوستن به مردم دولت مشروعی ونزوئلا و امریکا آنها را تحت تعقیب قرار نخواهد داد. وان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلان کرده است. رئیس جمهور امریکا خطاب به سربازان ونزوئلا گفت که از فرمان مادورو سرپیچی کنند، در غیر آن هیچ محل مسئولی را نخواهند یافت و همه چیز را از دست خواهند داد. نشست رهبران کشورهای اروپای مرکزی در اسرائیل به خاطر اختلافی که در مورد نسل‌کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست بین پولند و اسرائیل پیدا شد فسخ گردید. ماتوش مراوستکی صدر اعظم پولند به دنبال سخنان صدر اعظم اسرائیل که گفته بود پولندی ها در جریان هولوکاست با نازی ها همکاری کرده بودند، رسما سفر خود را به این نشست که به آن وی 4 می گویند لغو کرد. سران 3 کشور دیگر یعنی جمهوری چک، مجارستان و سلواکی به اسرائیل خواهند رفت، اما تنها در گفتگوهای دو جانبه با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شرکت خواهند کرد و نشست گروهی نخواهند داشت. گفته شده برای این راس تاریخ دیگری در سال 2019 تعیین خواهد شد. نزدیک به 6 میلیون پولندی در جنگ جهانی دوم کشته شدند که حدود 3 میلیون نفر از آنها یهودی بودند. و چند شهرک در سایبریا که معادن زغال سنگ در آن وجود دارد با برف سیاه پوشیده شد. بارش برف سیاه در این ساحه معمول بوده و نشان دهنده سطح بلند آلودگی صنعتی می باشد. فابریکه زغال سنگ پورکو پیپوسکایا می گوید قادر به جلوگیری کامل خروج پودر زغال به بیرون نمی باشند و این مواد از ساعات سرباز معادن به بیرون نشت می کند. اما سرانولان می خواهند روی اینکه این فابریکه معیارهای انتشار گاز را مراعات می کند و یا خیر تحقیق کنند. به گفته کارشناسان گرد زغال سنگ حاوی انواع فلزات سنگین خطرناک از جمله جیوه و آرسنیک است که سرطان زا می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. کمپاین فرعی واکسین پولیو روز دوشنبه آغاز شد. قرار است که این کمپاین در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو تطبیق شود. همکار ما خیرالله رسولی با میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد این کمپاین جویای معلومات شده است.
این کمپاینی که راندازی شد کمپاین فرعی واکسین پولیو برای به این معنا که در تمام افغانستان نیستی، در 17 ولایت افغانستان مخصوصا 195 ولسوالی که مربوط به 17 ولایت افغانستان میشه، بیشتر در زون شرق، زون جنوب شرق و جنوب افغانستان که این مناطق بیشتر با تهدید ویروس پولیو مواجه است، به این مناطق تطبیق میشه و برای 5 روز ادامه می داشته باشه، یعنی از امروز شروع تا روز جمعه هفته ادامه پیدا میکنه و هدف یزی است که بر 5.8 میلیون طفل زیر سن 5 سال دو قطره واکسین پولیو را تطبیق بکنه.
شما در سال 2018 چند واقعه داشتین و در سال 2019 چند واقعه مثبت ثبت شده؟
بدبختانه در سال 2018 ما 21 واقعه مثبت پولیو را داشتیم که 21 واقعه هم در امی دو زون افغانستان، یعنی زون جنوب افغانستان و زون شرق افغانستان واقعات مثبت پولیو به ثبت رسیده. در زون جنوب 15 واقع و در زون شرق 6 واقع ثبت شده، یعنی امینی دو زون بیشتر با تهدید بلند ویروس پولیو مواجه است. و در سال 2019 تا اکنون دو واقع مثبت پولیو به ثبت رسیده که دو واقع هم از ولایت قندار گزارش شده و آخری و این واقع دومی هم در جریان یعنی هفته به ثبت رسید که از ولسوالی غورک ولایت قندار گزارش شد. متاسفانه یک طفل به حدود 5 ساله را برای همیش حل ساخت.
جناب آقای، قبلا آقای فیروز به ما گفته بود که با طالبان به توافق رسیدن که کمپاین های مسجد به مسجد را اندازی کنه و کمپاین های مرکز به مرکز، ولی خانه به خانه را به توافق نرسیده بودن. آیا تا حال توافق شده روی کمپاین خانه به خانه یا با دو شیوه که مناطق تحت کنترل طالبان هست؟
شما میدانید سالهای قبل همین واقعاتی که در سال 2018 هم بالا رفت در این دو زون، علت عمدیش همین بود که کمپاین هایی که به صورت خانه به خانه تطبیق میشد در سه ولایت جنوبی یعنی قندار، هلمند و روزگان نزدش ممانعت صورت گرفت و این سبب شد واقعات مثبت پولیو در اینجا افزایش پیدا کنه و ویروس پولیو در این مناطق و در این ولایت گردش و سرایت خود داشته باشه. این سبب بلند رفتن واقعات شد و باز نتیجه تلاشای ما این بود که ما به این توافق برسیم که این کمپین ها به اجازه پیدا بکنه به صورت خانه به خانه. خب بالاخره به این توافق شد که در این سه ولایت کمپین ها به صورت صاحب به صاحب، یعنی مسجد به مسجد یا به مناطقی که به کلینیک کسی خانه مالک قریه و بزرگ قریه در اینجا کمپاین ها تطبیق شد و از طریق لاودسپیکر اعلان شد و برای خانواده ها که اطفال را برن حاضر کنند و واکسین شوند. این توافق صورت گرفت از ماه دسامبر 2018 کار شد و در کمپاین فرعی نخستی 2019 که در ماه جنوری داشتیم خوشبختانه یک نتیجه خوب را ماضی دریافت کردیم که ما در کمپاین های فرعی تابل که کمپاین ها که به صورت خانه به خانه یا به متوقع شده بود در اینجا حدود بیش از 1,000,000 تست از واکسین باز میماند. اما در کمپاین جنوری 2019 در نیسی ولایت به صورت مسجد به مسجد کمپاین تطبیق شد به حدود 200,000 تست از واکسین باز مانده بود.
تشکر آقای راست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
محصولات زراعتی ولایت کنر برای نخستین بار در شهر اسدآباد مرکز آن ولایت به نمایش گذاشته شد. مسئولان در آن ولایت میگویند هدف از این کار بازاریابی برای این محصولات ولایت کنر است. همکار ما ضیاء الرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که از 80% تا 90% محصولات زراعتی این ولایت در نخستین نمایشگاه ویژه به نمایش گذاشتند. رئیس زراعت کنر میگوید که در این ولایت محصولات زراعتی بیشتر وجود دارد، ولی به دلیل نبودی بازار هنوز به مشتریان معرفی نشدند. آقای صافی افزود که هدف از راه‌اندازی این برنامه جلب توجه مشتریان خصوصا تاجران به محصولات کنر و بازاریابی برای این محصولات است.
تماماً 30 غرفه است و همه تولیدات و حاصلاتی که در کنر به دست می آید 80% تا 90% آن در این نمایشگاه گذاشته شده اند. هدف از این نمایشگاه این است که چطور بتوانیم مارکت برای این محصولات بیابیم. در 17 سال قبل در کنر ما بر تولیدات تاکید کردیم و بر مارکت تاکید نکردیم. هدف ما این است که هم مارکت داخلی بیابیم و هم مارکت بین‌المللی پیدا کنیم.
عبدالستار میزاکوال والی کنر نیز بر بازاریابی محصولات این ولایت تاکید کرد.
من خطاب به دولت مرکزی به ویژه رئیس جمهور میگویم، طوری که به محصولات سایر ولایت بازاریابی شد، به خصوص دهلیزهای هوایی ساخته می شود و محصولات کنر نیز باید چنین مارکت دریافت شود، به خصوص به چهارمغز و مالته ولایت کنر که بهترین می باشند.
اشتراک کنندگان تولیدات ترشی چهار ولسوالی کنر را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. ضیاء الرحمن یکی از این اشتراک کنندگان گفت:
اینجا که به نمایش گذاشتیم این اچار خانگی و مربای خانگی است. در چهار ولسوالی ما کوپراتیف ها داریم که 8 کوپراتیف است. کاروبار ما خوب است ولی به مارکت بیرونی نیاز داریم.
روی معلومات اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت کنر، در این نمایشگاه محصولات زراعتی مربوط به زنان نیز بدون حضور خودشان به نمایش گذاشته شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دفتر ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روی شیوه کار جدید و واضح برای پیشبرد روند صلح با هم به توافق رسیدند. این که این شیوه کار جدید چی است از شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میشنویم که در گفت و شنوده با همکار ما نجیب خلیل صحبت کرده است.
چیزی که فعلا فوق العاده ای است که هر باری که آقای خلیلزاد به افغانستان تشریف میاره روی موضوعات که قرار است صحبت شود در قالب یک چارچوب یا آجندا صحبت میشه که در محور اما صلح به مالکیت حکومت افغانستان است و بعد آقای خلیلزاد سفرهای خود به کشورهایی که پلان داره انجام میده و این کمک میکنه که تا ما بتانیم در پروسه صلح از یک هماهنگی و انسجام لازم برخوردار باشیم. و خوشبختانه امروز هم ما شاهدی هستیم که همه هماهنگی وجود داره و هیچ گونه اختلاف نظر میان آمریکا و حکومت افغانستان در بخش صلح نیست، خصوصا بعد از صحبت هایی که رئیس جمهور با وزیر خارجه آمریکا داشت، با مایک پنس داشت، با سرپرست وزارت دفاع و همچنین صحبتی که دیشب آقای خلیلزاد داشت با رئیس جمهور و سایر شخصیت‌های افغانستان، تمام تمرکز بر همه شد که همه تصامیم در خصوص صلح به محوریت حکومت افغانستان اتخاذ کند.
مگر این تلاش ها در گذشت هم همچنین نبوده که باید حکومت افغانستان از طرف از این گروه به رسمیت شناخته شود و یک حکومت افغانستان باید شامل باشه؟ اگر یک کمک واضح تر وضاحت بتین تفاوتش چیست با این شیوه نو؟
خب تفاوت عمده در این هست که اکنون هر سفر که صورت میگیره روی موضوعات که باید بحث شود ما مشترکاً صحبت میکنیم و موضوعات به صورت منسجم و مشترک ترتیب میشه.
آقای مرتضوی، ارچند شما از آدرس حکومت صحبت میکنین؟ ای که نشست سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو نزد شما مطرح بوده، یعنی کار ایره کنار میگذاریم، اما طالبان بار دیگه همو سه شرط را که از اول دال تکرار کردند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، تغییر قانون اساسی و مشروعیت ندادن به حکومت افغانستان است. از جانب دیگه ینس ستولتنبرگ منشی ناتو هفته قبل بیان داشت که برخی از اعضای این پیمان خواهان افزایش حضور خود در افغانستان شدند و همچنان شنیدیم که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در این نشست ناتو در این نشست روی موضوع خروج اساکر آمریکا از افغانستان گفت که هر گونه خروج و یا کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان بدون همراهی با متحدین ناتو صورت نخواهد گرفت. در نهایت آیا شما فکر میکنین که طالبان از شرایط خود میگذرن یا بگذرن حضور نیروهای خارجی را در افغانستان قبول میکنن و حکومت افغانستان به رسمیت میشناسن؟
ببینید، ما دو موضوع اگر تفکیک کنیم خیلی خوب است. یکی که رابطه ما با متحدین ما هم آمریکا و هم ناتو یک رابطه تعریف شده استراتژیک و پایدار هست و صحبت هایم که در مونیخ رئیس جمهور با مقامات مختلف کشورها داشت و همچنین تماس هایی که با آمریکا ما داشتیم نشان دهنده ای است که تا تامین صلح حمایت ها وجود داره و این مبارزه به صورت مشترک وجود داره و در این مورد کدام مشکلی نیست. در رابطه با سایر موضوعات آقای خلیلزاد دیشب به وضاحت بیان کرد که با طالبان روی چهار موضوع صحبت شده، از جمله در رابطه با چگونگی رابطه طالبان با القاعده، حضور اساکر آمریکایی، مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس سراسری. یعنی تا زمانی که روی هر چهار موضوع توافق نشود و مذاکره نمیتونه مذاکره مفید و سازنده باشه. در رابطه با صلح یک پلان مشخص داریم و بر مبنای این پلان پیش میریم، اما در رابطه با پاکستان شما میبینید که ما بارها آواز خود علیه برخی اقدامات پاکستان بلند کردیم و امروز شما میبینید که پاکستان به یک کشور به محور شرارت در منطقه بدل شده، به گونه ای که هند هم اعتراض داره به خاطر رویدادهای تروریستی که صورت گرفته، ایران هم اعتراض داره و ما از مدت‌های طولانی اعتراض داشتیم. به خاطر اینکه ما بتونیم یک ثبات در منطقه تامین کنیم باید یک اقدامات جمعی صورت بگیره. ما بارها تاکید ما برای بود که ما چطور میتونیم منافع کشورها را در بعد اقتصادی در همکاری های منطقه گره بزنیم، اما برخ کشورها متصونه روی کردش بیشتر روی کرد امنیتی هست به منطقه و تا زمانی که روی کردها تغییر نکنه بدون شک که مشکلات هست. ولی امروز خوشبختانه که حقانیت مردم افغانستان در منطقه بیشتر از گذشته درک شده، چه همکاران بین‌المللی ما و چه کشورهای منطقه و نمونه هایشان شما در واکنش های کمی هفته از جانب هند و ایران علیه پاکستان صورت میگیره به خوبی میبینیم و مردم افغانستان هم به خوبی دوست و دشمن خود درک میکنه. حکومت افغانستان هم و افغانستان چند سال پیش با امروز نمیشه مقایسه کرد، تا افغانستان 18 سال پیش با حالا و ما امروز به محور مهم همکاری منطقه بدل شدیم و شما میبینید که ما از مسیر هوایی و زمینی با همه کشورها در رابطه هستیم. صادرات ما برای اولین بار به 1 میلیارد دلار رسیده و امروز اگر مرز های پاکستان برای ما بسته شد کدام مشکل در افغانستان خلق نمیشه، این نشان دهنده ای است که موقعیت ما تغییر کرده و پاکستان باید خود نسبت به شرایط منطقه تطبیق بده.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که احزاب عمده سیاسی آن کشور متاثر از هک کردن شبکه های کمپیوتریشان شدند. دولت میگوید که یک بازیگر دولتی چیره دست به سیستم های اینترنتی نفوذ کرده است. فیل مرسر از صدای آمریکا از سیدنی در مورد گزارش تهیه کرده که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
ادارات امنیت سایبری استرالیا با این باورند که در اوایل ماه جاری یک دولت خارجی در حمله بر سیستم کمپیوترهای احزاب عمده آن کشور دخیل بوده است، اما از کدام کشور خاص نام بردن نشده است. با گفته این مقام ها شبکه های کمپیوتری که توسط تمام احزاب عمده استفاده می شد مورد حمله سایبری قرار گرفتند. نفوذ هکرها بر سیستم کمپیوتری احزاب عمده سیاسی زمان تشخیص شد که تحقیق در مورد هک کردن سرورهای کمپیوتر در مجلس پارلمان در کانبرا پایتخت آن کشور جریان داشت. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا با صراحت گفت که سیستم کمپیوتری احزاب عمده سیاسی کشورش هدف حمله سایبری قرار گرفته است.
Members will be aware that the Australian Cyber Security Centre recently identified a malicious intrusion into the Australian
اعضای پارلمان آگاه خواهند شد که مرکز امنیت سایبری استرالیا موجودیت یک مزاحم مخرب در شبکه‌های کمپیوتری پارلمان استرالیا را شناسایی کرده است. در جریان این کار ما آگاهی یافتیم که شبکه‌های برخی از احزاب سیاسی مانند حزب لیبرال، حزب کارگر و احزاب ملی‌گرا نیز هدف قرار گرفته و از آن متاثر شدند. لیکن کارشناسان ما در امور سیستم سایبری اطمینان حاصل کردند که یک دست فعال و فوق‌العاده چیره‌دست مسئول این فعالیت‌های مخرب است.
مقامات میگویند هیچ گونه شواهد از مداخله الکترونیکی یا برقی وجود ندارد، اما در پاسخ به نفوذ هکرها استرالیا سیستم دفاع سایبری خود را تقویت بیشتر میکند و این کار را قبل از برگزاری انتخابات فدرال که انتظار میرود در ماه می سال جاری برگزار شود آغاز خواهد کرد. در ماه دسامبر کانبرا برای نخستین بار چین را به صورت آشکارا به حمایت از یک شبکه جاسوسی اینترنتی که هدف آن سرقت اسرار تجاری بود متهم کرد. در سالهای 2015 و 2016 حملات شدید سایبری بر ادارات هواشناسی و احصائیه استرالیا صورت گرفت. قبلاً بیجینگ دخالت در امور داخلی استرالیا را رد کرده بود. پس در مورد نفوذ هکرها در سیستم کمپیوتری استرالیا حدس و گمانهای در رسانه ها نیز وجود داشت که گویا کوریای شمالی یا روسیه ممکن در این حملات سایبری دخیل بوده باشند. مقامات گفتند که شواهد وجود ندارد که بیانگر دسترسی و یا سرقت اطلاعات باشد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بسیاری جنگجویان گروه بوکو حرام در کامرون طی چند ماه اخیر خود را تسلیم دولت آن کشور کردند. اما کامرون تسهیلات و مراکز لازم برای آموزش مجدد و ادغام مجدد این جنگجویان را ندارد. موکی ادوون کندیسکا خبرنگار صدای آمریکا از مرز کامرون با نایجریا در مورد گزارش فرستاده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
بوکو حرام am tu auras de mes nouvelles Boko Haram. A touché mes parents sans me demander Boko Haram.
این صدای سرود سربازان قوای ویژه مشترک چند ملیتی است که علیه تندروان گروه بوکو حرام می جنگند. این سربازان در منطقه موره در مرز شمالی کامرون با نایجیریا مستقرند و در این پایگاه برای جنگیدن علیه جنگجویان بوکو حرام آموزش می بینند. در این پایگاه نظامی 87 جنگجوی بوکو حرام نیز زندانی است. این جنگجویان یک سال پیش زمان بازداشت شدند که آنان به دنبال تعهد دولت کامرون مبنی بر عفین جنگجویان و ادغام مجدد آنان در جامعه سلاحایشان را به زمین گذاشتند. میدیجی یاوا باکاری، والی منطقه شمال دور کامرون میگوید که تا ایمار مرکز آموزش مجدد و ادغام مجدد برای این جنگجویان آنان در این پایگاه نظامی در بازداشت خواهند بود.
13 هکتار avaient été choisis. La procédure d'obtention du titre foncier en cours.
ما 13 هکتار زمین را برای اعمار مرکز آموزش و ادغام مجدد این جنگجویان تخصیص دادیم و اکنون منتظر دریافت بودجه از حکومت مرکزی هستیم. جنگجویان بوکو حرام که هنوز هم مترددند و از بازداشت توسط اردوی کامرون اعراض دارند باید به دولت این کشور اعتماد کنند.
این مقام کامرونی میگوید که هر جنگجوی بوکو حرام که به دولت تسلیم شود با وی به حیث یک شهروند کامرونی برخورد خواهد شد و برای ادغام مجدد وی از رهگذر اقتصادی و اجتماعی تلاش خواهد شد. کامرون در ماه دسامبر سال گذشته یک کمیته را برای حل صلح و ادغام مجدد جنگجویان جدایی طلب در مناطق انگلیسی زبان این کشور و جنگجویان تسلیمی بوکو حرام ایجاد کرد. مراکز ادغام مجدد برای جنگجویان جدایی طلب در مناطق بمنادا و بوی اعمار شده، اما این مراکز تا کنون برای جنگجویان بوکو حرام ساخته نشده است. برخی جنگجویان پیشین بوکو حرام میگویند که روی همین دلیل نمیخواهند از طریق برنامه‌های دولت سلاح بر زمین گذاشته و تسلیم شوند. جوهیم کوامزا که 37 سال عمر دارد و برای گروه دهشت افغان بوکو حرام میجنگید، مصروف آبیاری مزرعه جواری خود در منطقه موره است. او در دسامبر 2017 از نایجیریا فرار کرد و به جای رجوع به مرکز آموزش مجدد و ادغام مجدد جنگجویان در کامرون نزد خانواده خود آمد. او میگوید که به برنامه ادغام مجدد دولت اعتماد نداشت و برخلاف بسیاری همقطارانش که اکنون در مراکز نظامی در حبس به سر میبرند، او توانست با کمک ملل متحد در مزرعه خود جواری کشت کند.
من و خانواده‌ام امسال گرسنه نخواهیم بود چون به مقدار کافی جواری و بادام زمینی ذخیره کرده ایم. تا سال گذشته به من مانند یک فرد بیگانه در جامعه برخورد می شد تا اینکه یک مؤسسه امدادرسان آمد و برایم تخم جواری و آموزش روش‌های زراعتی را داد.
دولت کامرون می گوید که می خواهد با جنگجویان پیشین بوکو حرام چون کوامزا کمک کند. اما نخست باید دولت مطمئن شود که این جنگجویان تمام روابطشان را با این گروه دهشت افغان قطع کرده اند.
شنونده های عزیز و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. ما قدیر مشرف امرا با همه همکاران از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا مهمان برنامه شما خواهیم بود. روز خوشی داشته باشین. خدا و خنده با تکرار.